أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله 14 فرمودن که اگر زنی رو طلاق بدم، بعد اون زنه ادعا بکند من حامل هستم و نشود فهمیده بشه این حامله است یا نه، نتیجش هم این است که اگر قبل او را طلاق داده باشد در عده است تا وضع حمل بشه، و اما اگر در عده باشد در حمل باشد این عده نداره. حالا اون برای خاطر نفقشه، او میگوید نفقه میخواهم، شوهر میگه نفقه نمیخواهی. آیا حق با کیست؟ البته یه دعواست، قاعده اقتضا میکند هر که مدعیست باید بیانه بیاره، اون که نه باید قسم بخوره. اما صاحب جواهر در اینجا حرفی دارند که مرحوم محقق فتوا شده، مرحوم صاحب جواهر دلیلش آورده، می فرماید این از چیزهاییش که لا یعلم الا من قبله ها، و چیزهایی که لا یعلم الا من قبل المدعی، این بدون بیانه حجت است. بنابراین حرف این که من حامل هستم نیستم لا یعلم الا من قبله ها، بنابراین حامل است و باید نفقه او داده بشه تا وضع حمل بشه، چنانچه این خانم اگر ادعا بکند که هر خانمی بگه من پاکم حائض نیستم ولا استصحاب حیضم داشته باشد، اما چون که لا یعلم الا من قبله ها پذیرفته می شود، چنانچه اگر بگید حائضم لا یعلم الا من قبله ها و هرچه، این مربوط به زنم نیست، در مردم می آید و این جمله لا یعلم الا من قبله های یا من قبله ها مثلی که یه اصل مسلم در فقه شده، البته دلیلم داره، دلیل اجتهادیست، یعنی گرفته شده از روایات اهل بیت. و مسئله تا اینجا صافه، مسئله بعدش هم که اثر باره بر او میشه اینه که اگر بعد فهمیده بشه این حامله بوده است یا حامله نبوده است، اگر نفقه گرفته است باید نفقه رو برگرداند، و اگر حامله بوده است نفقه رو باید بده تا وضع حملش بشه. ظاهرن مسئله حرف نداره، لذا مرحوم صاحب جواهرم ساده از بحث رد میشند بدون اینکه انقلت قلت فقهی داشته باشند. مسئله بعد خیلی خوبی را صاحب جواهرم دارن، مثل این زمان حتی مثلا اگر نطفه باشد هنو علقه هم نشده باشد، اما روزهای اول دکترها با گرفتن نبزش میفهمن آبزنه یا آبزنی، و دیگه چه رسد با آزمایش و با دیدن بچه تو شکم و امثال اینها. امرو مسئله تقریبا سالبه به انتفاع موضوعه و صاحب جواهرم همچنین مرحوم محقق فرض کرده اونجا که نشود تشخیص بده، اگر میت ماما میتواند تشخیص اون وقتا اینجور بود، یا زنها میتوانند تشخیص بدند که مسئله سالبه به انتفاع موضوعه و الا نه، اون وقت اگر اینجوری بحث بکنیم و یه مسئله باقی میمانه و اون اینه که این قول طبیب حجته یا نه. این اگر در مقابل قول طبیب عرض اندام بکنه بگه این طبیب نمیفهمه، این طبیب دشمن منه، این طبیب میخواد بی خودی بگه، آیا وعد چی میشه؟ آیا قولش حجته؟ راجع به طبیبش ممکنه کسی بگه قولش حجته چون خبره. راجع به آزمایش ها هم قبلا صحبت کردیم، ممکن است این آزمایش ها هم مثل همون دیدن بنمایاند بچه را، اما ای را باید فراموش نکنیم که این علوم روز، علوم غریبه، نمیتواند در فقه ما به طور کلیت حجت باشه، چنانچه علم قاضی را ما حجت نمیدونیم، اما این چیزهایی هم مثل آزمایشگاه و آزمایش ها و نمیدونم دیدن خون و امثال اینا، خب در حالی که یقینی هم هست، اما سابقا گفتیم فقها روی اون فتوا نمیدند، ولو این که از نظر تخصص، از نظر پزشکی یقینی باشه و مسئله از این جهت مسئله مشکل میشه، چون که سابقا صحبت کردیم مسئله هم مسئله مشکلی است، نمیدونیم چه کارش بکنیم، لذا میخواستم از مسئله رد بشم که آقا این احتمال رو جلو آوردن که زن آبستن چیزی نیست که معلوم نشه این آبستنه یا آبستن نیست. همون روزهای اول خود زنا میفهمن این آبستنه یا آبستن نیست، از چشما، از طرز رفتار، از نبض، چنانچه دکترها هم حالا اون احتمال باشه دیگه دکترها خوب میفهمن این حامله است یا نه. صاحب جواهرم با جمله اگه ممکن نباشد رد شدن از مسئله. اما سابقا صحبت کردیم و بازم از همه تون تقاضا دارم روی این امر مهم یه فکری باید کرد، یه فکری بکنیم. از یه طرف دو دکترها میگن در این گونه مطالب اینها یقینیه، پس بنابراین آثار باره بر اونه. حالا راجع به حمل و این نفقه و اینا چیزی نی، اونا بالاتر. یعنی این بچه ولد الزناست یا نه؟ خب آزمایش ها الان خوب میفهمونه این ولد الزناست یا نه، اما فقها زیر بار نمیرن. فقها قاعده فراش آوردن جلو و میگن این الولد و للفراش و للقاهر الحجر یه چکش تو فقه ماست و ما نمیتونیم به واسطه این چیزها دست از قاعده فراش برداریم و نمیدونیم چه باید کرد. اگر جرأت باشه اینها جرأت میخواد که انسان همین جاها بگه آزمایش که الان یقینیه اینها مقدم بر قاعده فراشه ولا تسلم در میان اصحاب کنه، من میگم آزمایش ها مقدم بر قاعده فراش. یه جرأتی میخواد از همین جهت هم مراجع تقلید در حالی که این حرف رو میدونند عالی میدونند، اما یه مرجع تقلید پیدا کنیم بگید آزمایش که میگه این ولد الزناست، این ولد الزنا نیست و ارث بهش میرسه و این حلالزادهش به قاضی الفراش. خب میگن، اما از اون طرف بگن این ولد و زناست برای اینکه آزمایش خون حسابی میگه این باباشه یا نه، بابا رو تعیین میکنه کیه؟ وقتی بابا رو تعیین کرد یا سلولها بابا رو تعیین میکنه کیه؟ بنابراین این مقدمه بر قاضی الفراش. راستی انسان بینی به بین الله این قول که یقینیه این مقدم میشه بر قاعده الفراش، اما فقها ها نفرمودن یقینی ها شو چرسه مشکوک ها شو نفرمودن دیگه. مبنایی نی نگفته فقیهی. اگر یه فقیه پیدا کنید خیلی عالی میشه که بعضی از فقها ها فرموده باشن. خب نفرمودن دیگه چه بکنید؟ لذا در باب علم قاضی اونجا اختلافه که آیا علم قاضی حجته یا نه، و این خیلی وقتا هم عالی قاضی میفهمه. قاضی میاد در مقابل قاضی یه دو سه تا حرف که بهش میزنه میفهمه این بچه یه توش یکم مال این نیم. یا یه قاضی زرنگ حسابی میفهمه که این زنا داده یا عفیفه است. یا در مال مردم خوری یه قاضی زرنگ حسابی تشخیص میده این خانه که ادعا میکنه مال منی مال این هست یا نه، یقین پیدا میکنه که این خانه مال این نیست.
وقتی حجیت
نه میدونه، حالا یقینی میدونه علم قاضی آیا حجت هست یا نه. لذا بعضی مثل ما میگیم علم قاضی حجت نیست، دلیل هم نداریم. یکی از فضلای جلسه ازش تشکر میکنم، خیلی این طرف و اون طرف گشته بود، دو تا روایت از قضاوتهای امیرالمومنین که ضعیف و سنده اوورده بود و دلالت نداشت، و ما یه روایت حسابی داشته باشیم علم قاضی حجت نداریم. وقتی نداریم قاعده در باب قضا و شهادت اینه انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. و اگه مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه میخواستن با علمشون عمل بکنن دیگه قضاوت لازم نبود، همین تا مدعی و منکر می آمدن لا شاؤول علمو می فهمدن این زنه درست میگه یا نه حکم بکنن. خب مسلم امیرالمومنین این کار رو نکردند و نمی کنند و نخواهند کرد. پیغمبر اکرم هم همینطور. مثلا یه چیزی مشهوره، اینم مسلم درستیم، که در زمان آقا امام زمان آقا حکم کند به حکم داوودی، این هم صغراش اشکال داره هم کبرا. صغراش اشکال داره این که حضرت ولی عصر اون چه که فقه هست طبق فقه عمل میکنن، کبراش اشکال دارد اون قضیه حضرت داوود هم غلطه. مسلم حضرت داوود با علم خودشو نمیدونم با اون یقینیات بدون بیانه بدون ایمان عمل بکنه، قطعا اینجور نیست. لذا هم داوود این کار رو نمی کرد، هم آقا امام زمان که بیاد. وقتی آقا امام زمان اومدن همینطور که حالا حوزه هست اون وقتم حوزه هست، همینطور که انقل قلت طلبگی الان هست اون وقتم هست، همینطوری که در زمان امام صادق قول مجتهد مثل عوالم تقلب حجت بود، قول مجتهدم در زمان امام زمان حجته. بله علم ترقی میکنه خیلی، و اما این قلت طلبگی که از بین نمیره، حوزه ها که از بین نمیره، نمیدونم دانشگاه ها که از بین نمیره. بنابراین این که امام زمان به علم واقعی حکم میکنن، اسمش علم واقعی نذاشتن، روایتی هم داریم البته ضعیف و سنده، امام زمان حکم میکنن به حکم داوودی. ما نه صغراش قبول داریم نه کبراشو. حالا راجع به علم قاضی سابقا در باب قضا و شهادت صحبت کردیم و این قلت طلبگی خیلی دارد و بعض حتی کتابم نوشتن در این که علم قاضی حجت است، و اونجا ما گفتیم علم قاضی حجت نیست، دلیل نداره و روایت حسابی هم نداریم، یه دو تا روایت داریم، اون روایت هم ضعیف و سنده و راجع به قضاوت های امیرالمؤمنینه، که قضاوت های امیرالمؤمنین من پیدا نکردم یه جا که صحیح و سند شیعگری سند طلبگی به ما رسیده باشد در قضاوت های امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حالا علم قاضی یه حرفه، اما این مسئله حالا یه حرف دیگه، و اون این است که آزمایشگاه ها از علم قاضی خیلی بالاتره. این علم روز راجع به سلول شناسی، راجع به این خون شناسی و راجع به دیدن بچه تو شکم و خصوصیاتش، حسابی میفهمن این بچه عقب افتاده است یا نه، دیگه حالا حتی میفهمن به خوبی این بچه دختره یا پسر، دو قلو یا سه قلو یا یه قلو. اینها یه چیزهایی است که الان تو دانشگاه های امر واضحی. حالا این امر وضوح که از علم قاضی خیلی بالاتره، ما بهش میتونیم عمل بکنیم یا نه؟ یه مرجع تقلید در زمان ما، نه زمان گذشته، مثل حضرت آیت الله عظما آقای بروجردی و سایر مراجع نداریم تو رساله ها که بگه اگر این خانم بگه این بچه مال توست، اما خون بگه این بچه مال این شوهر نیست، آیا اون خون مقدمه یا قول زنه؟ قول زنه. چرا؟ به قاعده الولد و للفراش. حسابی می جنگه با دانشگاه، حسابی می جنگه. و این را سابقا گفتم، الانم که ایشون احتمالش زدن عرض می کنم، رو این مسائل فکر بکنید ببینیم که چجور میشه حلش کرد و راسی در مقابل آزمایشگاه ها، در مقابل دید متخصص ها، در مقابل علومی که الان پایه داره ما قد علم بکنیم خیلی مشکله، خیلی مشکله. قضایی را نمیدونیم چه بکنیم. قضا در باب قضا هم هیچ قاضی حق نداره، حالا یه دفعه بکنه دو از این کارها میکنن اونا یه حرفای دیگه، اما یه قاضی حق نداره با آزمایش خون بگید این بچه ولد الزنا. اگه پیدا کردید یه دکتر یه جا یه قاضی، البته قاضی متدین قاضی وارد، نه اینکه ایشون میگه دادگاه ها هم همینطوره، دادگاه ها البته طبعا للمراجع، اگه تقصیر هست تقصیر شما، شما اید که میگید آزمایشگاه ها در مقابل القاعدت و الولد و للفراش نمیتونه قدرم کنه، بنابراین این بچه ولا خون که یقینیه، ولا سلولی که یقینیه، ولا اون دیدن ها نمیدونم چیزهایی که دارن خیلی یقینی ضروری میگه این بچه ولد و زناست و ارث نمیبره، احکام ولد و زنا براش باره. ظاهرن نداریم هیچ فقیهی بگه، ظاهرن نداریم هیچ قاضی بگه، اما از اون طرف هم مسلم داریم که دانشگاه ها میگوید، روی پایه هم میگوید. حالا بازم روی این فکر بکنید ببینیم که یه راهی میشه، اگر یه راهی پیدا کنیم، راه انصافا یه مسئله لاینحلی را حل کردیم، اما فکر میخواد ما که چیزی به نظرمون نمیرسه و فقها ها و مراجع، این از مراجع بزرگی که چه نجف چه قوم چه جاهای دیگه، همه مراجع که واقع شدن در مقابل این آزمایشگاه ها، یه مرجع پیدا کنیم که بگه حرف اونا درسته نه قواعد ما، ظاهرن نداریم. خب اینم این مسئله. مسئله بعدی که باز چیزی نداره. ما کشیده شدیم به اون مسئله مهم و الا امروز چهار تا مسئله هم نادره، هم واضحه، خیلی حرف نداره. و اون این است که اگر خانم بگه این بچه مال توست، شوهر بگه بچه مال من نیست، چه باید کرد؟ خب آزمایشگاه ها میگن که کاری که نداره، ما همین الان تعیین میکنیم این بچه مال این مرده یا نه، همون وقت آزمایش خون میکنن حسابی نشون میده این بچه مال این مرده یا نه. اما قرآن میگه چه؟ قرآن میگه نه، باید لعان کرد. ازا اینجا هم مرحوم محقق فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم فرمودند این که اگر بگید این بچه مال من نیست، هیچ چیزی نمیتونه اثبات بکنه و که قول مرد رو قول زن حجته، اولا که لا یعلم الا من قبلها، بعدم قاعده الولدو للفراش. مگر قرآن میفرماید اگه نشد لعان، و بعد لعان یه مسئله جلو میاد، بعد لعان این بچه دیگه مال این مرد نیست، بچه مال زنه. آیا این ولد و زنا بودن این ثابت میشه؟ یعنی احکام باره بر اینه؟ مرحوم صاحب جواهر مشکلشونه بگن، یعنی آیا این بچه دیگه نفقه نداره در حال حمل یا نفقه داره؟ خب قاعده اختزا میکنه بگیم که دیگه احکام هیچ باره بر این نی، حتی عده نداره. اما از اون طرف هم این بچه نفقه نداره، ولی صاحب جواهر میفرماید نه نفقه داره. خب اگر لعان گفت که این بچه مال این مرد نیست، دیگه باید بگیم که نفقه هم مال این دیگه نیست، چه در حملش چه بعد حمله. اگه شما گفتید این بچه مال این نیست، دیگه این عده ندارد، برای اینکه زانیه که عده ندارد. وقتی زانیه عده نداشت، این در حال هم میتواند بره شوهر بکنه و چون عده ندارد. اما اینجا هم حالا دیگه این تو اگر مطالعه کرده باشید، اینجاها رو دیگه مرحوم صاحب جواهر فرمودن که وقتی لعان شد آیا نفقه دارد یا نه، آیا این بچه در حال هم مال اینه یا نه، چجوری؟ گفتن لعان بچه رو بر می‌داره، اما احکام باره بر این حرامزاده بودن نیم، یعنی هم باید عده نگر بداره تا این که وضع هم بکنه، هم باید این پدر در حال حمل نفقه بچه رو بده، بعدم که به دنیا اومد نفقه بچه رو بده تا بچه بزرگ بشه. خب این با حرفی که الان زدیم خیلی جور میاد، نمیدونم چی شده است که مثلا مثل صاحب جواهر با اون نفس قدسیش و تفریع فروعات اینجاها این تفریع فروع میکنه، اما اون مسئله قبلی این تفریع فروع نمیکنه، در حالی که تفاوت نمیکنه. شما یا علم قاضی را یا این آزمایشگاه را حجت میدونید یا نه؟ اگر حجت دونستید اونطور، اگر حجت ندونستید اینجور. همچنین لعان، خب در وقتی که لعان میشه اون چهار مرتبه قسم بخوره، دفعه پنجم هم میگه لعنت خدا بر من اگه دروغ بگم این بچه من نی، اونم چهار مرتبه قسم بخوره، بعدم لعنت خدا بر من، دیگه این به منزله طلاقه. وقتی به منزله طلاق شد همه آثار باید باره بر این بشه. ولی اما به منزله طلاق این جوری ها، به منزله طلاق یعنی این بچه اصلا مال این نیست. خب وقتی بچه مال این نیست در حال هم میتونه بره شوهر کنه، وجوب نفقه هم این نداره. اما فقها نفرمودن لعان در رفع شک میکنه دیگه، لذا لعان رفع شک میکنه، مقدمه بر قاعده فراشه. لعان به منزله طلاقه، اما طلاق اینجوری، لعان به منزله اینه که این بچه مال این نیست. خب وقتی بچه مال این نیست که قرآن هم میفرماید بچه مال این نیست، احکام باید بار بشه، احکام و فقها بار نمی کنن. حالا اینجا ها میشه ما بگیم که احکام بارست و نفقه نداره دو، و بعد از لعان نفقه نبو، این عده هم نبو، میتونه بره شوهر کنه دو، چون که مسئله رو فقها ها و بزرگان متعرض نشدن با همون عدم تعرض برامو بسه که ما از لعان بفهمیم این بچه دیگه مال این مرد نیست. پس ولد و زناش، این بچه مال این مرد نیست، پس وجوب نفقه ندارد. ولی صاحب جواهر نمی فرماید. در اون مسئله صاحب جواهر می فرماید، در این مسئله صاحب جواهر نمی فرماید. در حالی که اون آزمایشگاه، اون علم اگه پیدا بشه، اون علم مقدمه بر لعان انصافن، برای اینکه لعان یه اماره است. نمیدونم امارم باشه یا نه، لعان یه اصله و اصل کار میکنه برامون، و اون علم قاضی و اون آزمایشگاه و امثال اینا رو نفرمودن. اما در باب لعان مراجع معمولا فرمودن که وقتی لعان تمام شد دیگه این بچه مال این مرد نیست، هم برد زناست، هم وجوب نفقه نداره، هم اون زنه عده نداره. خیلی خوب، حالا هرچی اگر فتواتون هم اینش که دیگه خیلی خوب، مرادم اینه که این مسئله اینجا ممکنه کسی بگه که لعان یه اصله و دیگه اثبات نمیکنه ولد و زنا. حتی مثلا یه مقدار بریم تو اصول و بگیم اصل مثبت حجت نیست و لعانم اماره نیست اصل، سو بنابراین اصلش حجت نیست، فقط بگید این بچه نه مال این نیست. این که میگه بچه مال من نی درسته، اما این که این ولد و زناست و این میتونه در عده بره شوهر بکنه دو، این ولد و زناست پس بنابراین مرد لازم نیست نفقه بده، اینا دیگه اثبات میشه. البته زوره ها، ولی ممکنه کسی بگه، چنانچه حالا بعضی فرموده. ولی حرف اینه که این مسئله های این مسئله جزئی که میشه روش حرف زد، مرحوم صاحب جواهر متعرض شدن، اما اون مسئله آزمایشگاه ها و علم و امثال اینها را به اینجوری رد شدن لولم یعلم، که مفهومش میشه این علمه دیگه آثار باره.
اگر این پدر پسر را کش این بچه را کش قصاص میشه یا نه؟
بله؟
این پدر اگر این پسر را کش قصاص میشه یا نه؟
قصاص میشه؟
میگم میشه یا نه؟
خب بله دیگه، بله بله، این هم یه حرفشه. جزا آیا تمام آثار بنووت و بووت باره بر اینه؟ یعنی باید نفقه بده. اگر اینو این پدر عصبانی شد و بعد لعان این بچه رو کش، آیا میشه بکشندش؟ یا چون پدره باید دیه بده، نمیشه باید کش. و ما بقیه آثار دیگه، و ما میگیم لعان معناش اینست که این بچه مال این نیم، این بچه ولد و زناست، لذا این عده ندارد، میتوانه بره شوهر کنه در حال هم، اونم باید نفقه بده. اگرم این بچه رو کشت قصاص می شود. چرا؟ برای این که باباش نیم. اینا یه مسائل خوبیه، مسائل روزم هست، به دردم خیلی میخوره، اما متاسفانه ماها روش کار نکردیم. باید شماها که مخصوصا جوانید و وارد جامعه و وارد این بحثا، بایش دربارش کتاب بنویسید، و ما ندیدیم شماها در حالی که کتاب رو کتاب، کتاب رو کتاب، الحمدلله شاید در سال بیش از 1,000,000 کتاب شما طلبه ها می نویسید، محتواش کمه، اقلن 10 کتابم راجع به این مسائل، اون مسائل مبتلابه، معتنابه، هم لوچنه می خواد، هم استاد می خواد، استاد خصوصی در این باره، هم نوشتن کتاب. اینا مال کیه؟ مال شما جوانها. و صلی الله علی محمد و آل محمد.